قابل توجه نسبت به دیگران شوند. این مشکلات ممکن منجر به استراب شدید و تمایل به خودداری از شرکت در موقعیت‌های اجتماعی بشه، چرا که فرد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپی تمایل داره عقاید عجیب و غریب خود رو همیشه حفظ کنه و ممکنه که در پاسخگویی مناسب به نشانه‌های اجتماعی مشکل داشته باشه. اختلال شخصیت اسکیزوتایپی معمولاً شامل علائم و نشانه‌هایی مانند تنها بودن و فاقد دوستان نزدیک در خارج از دایره خانواده، احساسات خونسا و یا پاسخ‌های عاطفی محدود یا نامتناسب، اضطراب اجتماعی مداوم و بیش از حد، تعبیر نادرست از وقایع مانند احساس اینکه چیزی که در واقع بی‌ضرر است رو دارای معنای شخصی می‌دونند، طرز تفکر عجیب، غیر عادی یا غیر معمول، داشتن اعتقادات یا شیوه های خاص رفتاری، افکار مشکوک یا پارانوئید و تردیدهای مداوم در مورد وفاداری دیگران، اعتقاد به قدرت های خاص مانند تلپاتی ذهنی یا خرافات، برداشت غیر معمول مانند احساس حضور شخص غایب یا داشتن توهم، لباس پوشیدن به روش‌های عجیب و غریب و سبک گفتاری عجیب و غریب مانند الگوهای مبهم یا غیر معمول گفتار یا تندخوانی عجیب و غریب هنگام مکالمات. علائم و نشانه‌های اختلال شخصیت اسکیزوتایپال از جمله افزایش علاقه به فعالیت‌های انفرادی و یا سطح بالای اضطراب اجتماعی ممکنه در سال‌های نوجوانی دیده بشه و در کودکی ممکنه در مدرسه تحت فشار یا زورگویی باشند. علت ایجاد اختلال شخصیت اسکیزوتایپال ناشناخته است. اگرچه ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی به ویژه در اوایل کودکی ممکنه در بروز این اختلال نقش داشته باشه. هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ها، تأسیسات، تجهیزات، اسناد و شرایان‌های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیر عامل خوانده می‌شود. با این توضیح دعوت می‌کنم بخشی رو که همکارانم آماده کردن بشنوید.
پدافند غیر عامل
چی بگم؟ دبیرستان شنیدم ولی نمیدونم چی.
پدافند فکر کنم حالت دفاعی نباشه
در مقابل حمله های سایبری و در واقع حملات مثلا هک کردن و اینا، تمهیداتی که در مقابله با اینها در واقع در نظر گرفته میشه رو میگم پدافند غیر عامل.
کارهایی هست که باید انجام بدیم تا اون اتفاق نیفته، به اون میگن غیر عامل.
دین یکی از اونا استتار بود، الان یادم اومد، یعنی زیر مجموعه پدافند غیر عامل قرار بود. استتار مثلا حالا تو جنگ ها که حالا اینجوری بود که معمولا از شاخ و برگ درخت ها استفاده میکنن برای استتار، یا حتی تانک ها و یه جورایی مهماتشون رو توی جاهایی با حالا شاخ و برگ یا خان یا حالا تو جنگل ها استتار میکردن که از ضربه دشمن در امان مونه، که موشک بارون نشه.
پدافند غیر عامل، پدافندی میگن که از اسمش مشخصه عامل تو شریک نیست، یعنی این که شما دفاعی و حمله ای انجام نمیدید و به صورت حالا شاید مدافعانه یا مثلا حالا استتار یا چیزی لحاظ نظامیش بکنم اینجوریه. حالا توی رسانه استفاده میشه پدافند غیر عامل، اینکه عامل توش دخیل نیست یا اون سلاحی یا اون حمله ای درش اتفاق نمیفته، یعنی یک شخصی حمله کرده حالا توی رسانه یا توی واقعا اتفاقات مثلا نظامی و اون کسی که داره بهش حمله شده در جواب اون حمله فقط از خودش یه جوری دفاع میکنه که کمترین خسارت رو ببینه. ولی خب جوری برنامه ریزی کنیم که کمترین آسیب رو در برابر حملات ببینیم دیگه، بدون اینکه حمله ای داشته باشه. اگه حمله باشه که میشه عامل، پدافند عامل، یعنی با یه عامل شما حمله میکنی. ولی غیر عامل یعنی نه عامل توش دخیل نیست و شما حالا با اون استحکاماتی که داری، با اون علمی که داری یا چیزی که داری دفاع میکنی و حمله ای صورت.
شهر ما شهره به سقامته، کوچه هاش روشن و خونه هاش سبون، چند زمین عاشقا دلاورا، خاجه ما خاجه شموه ما پرون،
یه حس جنگ و اینجور چیزا میشه، انگار که مقابله با یک عاملی که مثل تیر و تفنگ نیست.
سرای دفاعی، رزم، جنگ و راهبرد سیاست. جنگی که برای دفاع باشه نه حمله باشه، یعنی دفاع کنیم بدون اسلحه به جنگ رفتن. خب نیازه که جوونا بیشتر حمایت بشن تا از لحاظ علمی و درسی و فرهنگی ما بتونیم به جنگ دشمن بریم، همونطور که اونا دارن اتاق فکر تشکیل میدن تا یعنی به جنگ ما بیان. ما میتونیم یه مهندسی معکوس کنیم، ما به واسطه فرهنگ و علم و دانش به جنگ بریم.
حالا پیکار من و تو کار ماست، ما اسیر بند تحریم نمیشیم، چرخ اقتصاد و میچرخونیم و حس رو میشکونیم و تسلیم نمیشیم، حس رو میشکونیم و تسلیم نمیشیم. تا که شالوده این قلعه استوار روی اندیشه پاک، مگه میتونه که بد نگاه کنه احدی به حرمت این آب و خاک؟
اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
و ما به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانو فناوری به معنای توانایی کار کردن در مقیاس اتمی، مولکولی و فراتر از آن در ابعاد بین 1 تا 100 نانومتره. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
یک مجموعه دانش بنیان است که قرار است با علوم دانشگاهی علم تبدیل به ثروت شود. این دو کارآفرین بعد از تلاش 4 ساله برای نخستین بار در کشور توانستند نانو رنگ دانه تولید کنند.
تونستیم در مقیاس نیمه صنعتی ماده رو سنتز کنیم و از ستاد نانو تاییدیه نانو مقیاس محصولمون رو بگیریم.
این محصول به دلیل نانو بودن قیمت مصرفیش به 1/3 نمونه خارجی که نانو نیست کاهش پیدا کرده و کیفیتش هم چندین برابر شد.
3 برابر رنگدهی بیشتری نسبت به نمونه های خارجی داره، سازگار با محیط زیسته و کاملا سبز هست.
این نانو رنگدانه ها در رنگ های ساختمانی، صنعت خودرو، نساجی، تولید پلاستیک و جوهر نیز کاربرد دارد.
مطالعه کردیم بازار و دیدیم نزدیک 450 هزار تن از این محصول سالیانه وارد کشور میشه. چیزی حدود 1.2 میلیارد تومان لازم هست که این صنعت راه اندازی بشه.
این سرمایه رو شما دارید؟
نه متاسفانه.
کاش پیگیر سرمایه گذار و شتاب دهنده های ملی هستش که بتونه بیاد تو استان مستقر کنه.
متولیان صنعت استان هم برای کمک به صنعتی شدن چنین طرحهایی آستین بالا زدن.
تحصیلات ارزان قیمت و کم بهره، معافیت های مالیاتی 10% رو داریم، بس معافیت های بیمه ای رو داریم، استقرار در هر محیطی رو که بخوان اونجا واحد تولید رو هم بدون اینکه از محیط زیست استعلام بگیرن.
به گفته مسئولین صنعتی کردن ایده هر یک از شرکت های دانش بنیان می تواند برای بیش از 200 نفر ایجاد شغل کند، یعنی تولید صنعتی حدود 30 تن نانو رنگ دانه، و این گام خوبی برای تحقق اهداف در یک شرکت دانش بنیان است. حالا نوبت صنعتگران است که با اعتماد به این نوع طرحهای دانش بنیان و به کارگیری آن قدم بزرگی در راستای قطع واردات رنگ های ساختمانی به کشور بردارند.
ممنون و سپاسگزاریم که با مجله علمی پزشکی رهاورد اولین روز هفته همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید سندروم پای بیقرار چیست؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقویم رهاورد دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
ایران را بشنوید. اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون. لحظه های خوبی رو برای یکایک شما آرزو دارم. خوشحالم که در بین شبکه های گوناگون رادیویی رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه به مناسبت هفته پدافند غیر عامل به صورت ویژه تقدیم حضورتون خواهد شد. این برنامه رو ما از دفتر رئیس سازمان پدافند غیر عامل تقدیم حضورتون میکنیم. سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان و دبیر شورای عالی پدافند غیر عامل کشور مهمانمان هستند در این برنامه و در حال حاضر ما در دفتر ایشون هستیم و از این مکان این برنامه تقدیم حضور شما میشه. سردار خیلی خوش آمدید به برنامه ایران امروز. ما در بحث پدافند غیر عامل، ضمن اینکه یه تعریف کلی از حضرت عالی میخوایم برای شنوندگانمون که نقش پدافند غیر عامل در کشور چی هست، بعد میخوایم بپردازیم به بحث‌های گوناگونی که ممکنه در برنامه به صورت خاص به وجود بیاد، مانند جنگ های سایبری که در کشور ممکنه اتفاق بیفته و یا بسیار از مواردی که میتونیم به عنوان رخدادهای اخیر در کشور بیان بکنیم. سردار، ضمن تشکر و تبریک هفته پدافند غیر عامل، ازتون درخواست میکنم بفرمایید که خود پدافند غیر عامل چه وظیفه‌ای بر عهده داره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من چون میزبان هستم خدمت شما خیرمقدم عرض میکنم.
خواهش میکنم، متشکرم.
خدمت همه مخاطبین خوب برنامه رادیو و مخاطبین خاص این برنامه که این برنامه رو با دقت توجه میکنن و گوش میکنن، بسیار خوشحال هستم که در هفته پدافند غیر عامل که سال روز تشکیل سازمان پدافند غیر عامل به فرمان مقام معظم رهبری هست در 8 آبان ماه سال 82 بعد از مدت‌ها تأخیر، بعد از دفاع مقدس ضرورتش احساس شد و ایجاد شد. موضوع پدافند غیر عامل یک موضوع سهل و ممتنع هست، هم خیلی ساده است و هم به اندازه پیچیده. سادگیش این هست که بالاخره دفاع از انسان در حوزه دفاع برای خودش و از خودش در برابر انواع تهدیدات از یک به عنوان یک قاعده فطری و ذاتی در زندگی بشر هست و انسان همیشه تلاش میکنه که برای دنبال امنیت باشه و در برابر تهدیدات، مخاطرات و حوادث خودشو پناه بده و حفظ کنه. این دست از دفاع معمولا به دو دسته تقسیم میشد، یا دفاع با اسلحه یا دفاع بی اسلحه. دفاع با اسلحه رو میگیم دفاع نظامی، دفاع بدون اسلحه رو میگیم دفاع غیر عامل و پدافند غیر عامل. یعنی شما هر جوری از خودتون دفاع کنید بدون استفاده از اسلحه میشه دفاع غیر عامل. یه جایی ممکنه که شما یه تهدید مواجهتون بشه، هیچ راه حلی جز فرار نداشته باشید، اونجا فرار یه دفاع غیر عامله. یعنی از حادثه فرار کردن دفاع غیر عامله. یا مثلا شما لازم باشه جا به جا بشید، تحرک داشته باشید، یا مخفی بشید، یا از یه فضای خاصی استفاده بکنید، میشه به عنوان دفاع غیر عامل در حوزه فردی. در سابقه سکونتگاه های ما و سابقه شهری ما در گذشته همه جا ما شهرامون همراه با دفاع غیر عامل بوده، از شاید بگم از 2000 سال پیش تا حالا به این طرف. یعنی هر چی که تاریخ شهرسازی به ما نشون میده، شهر سکونتگاه همراه امنیت هست. امنیت یه موقعی این که شهر میره داخل یک قلعه شکل میگیره، یا یه قلعه کنار او شکل میگیره، یا دیوارها، دژها و دروازه‌ها و سازوکار و ابنیه دفاع از شهر پیش میشه. شما تو همین مرکز در واقع نگهداری عکس تاریخی نگاه بکنید، اینجا من در موزه نقش‌های تهران نگاه می‌کردم، 150 سال پیش تهران یه عکسی هست از تهران که یه شهر کوچیک هستش، دور تا دورش دیواره، 7-8 هم دروازه داره، دروازه قزوین، دروازه شمرون، دروازه دولاب، دروازه قار و بقیه دروازه‌ها، اینا ابنیه های دفاع غیر نظامی یا پدافند غیرامل شهر تهران بودن در گذشته. در شهرهای کبیری هم نگاه بکنیم، همشون قلعه و برج و بارو و دیوار و اینا همه داشتن. بنابراین به تعبیری میشه گفت که ما با پدافند غیرامل از ابتدای تا حالا زندگی کردیم و شکل و عنوانش فرق میکنه. منتها چه عنصری باعث میشه که پدافند غیرامل از شکل دیوارهای سنتی در کنار خونهای ما تبدیل بشه به یه عناصر پیچیده و مرموزی که شما بهش اشاره کردید، مثلا حملات سایبری و امثال و اینا، این چه موضوعی هست؟ موضوعی هست که تو پدافند غیرامل، پدافند در برابر یه تهدید هستش، ما در برابر یه تهدید در واقع پدافند میکنیم. یه روزی تهدیدات ما سلاح‌های سرد و شمشیر و نیزه و این چیزا بوده، خب با متناسب با همون سلاح دفاع میکردیم. امروز خب تهدیدات خیلی پیچیده شدن و پیشرفته شدن، برابر رویکردهای دفاعی گذشته ما پاسخگوی تهدیدات جدید نیست.
سردار جلالی ناگذیر... میخوام خواهش بکنم این تهدیدهای جدیدی که میفرمایید رو دسته‌بندی بکنید، انواعش رو بیان کنید.
بله، برابر اون رویکرده گذشته ما امروز دیگه ما پاسخگو نیست. من نمیتونم مثلا با برج بارو درست کردن برای یه شهر، برای شهر امنیت درست کنم. یه تقسیم بندی ما حوزه تهدیدات داریم توی دنیا، بهش که یه تحت طبیعی هستن، یعنی انسان درشون دخالت نداره، منشأشون طبیعت، بهش میگن تحت طبیعی، مثل سیل و زلزله و طوفان و رانش زمین و سرمای شدید و گرمای شدید. اینا حدود 43 تا تهدید طبیعی تو دنیا ثبت شده. یه تحت هم هست میگن تحت انسان ساخت، منشأش انسانه، که مثلا جنگ ها، حوادث امنیتی و حوادث صنعتی انسان ساخت هستن که با هم یه مقدار فرق میکنن. تهدید طبیعی دو تا ویژگی داره یا چند تا ویژگی داره. یکیش اینه که منشأش طبیعت، دوم این که ماهیتش هم تحولات طبیعیه و انسان هم درش دخالت نداره. چون ماهیتش تحولات طبیعیه، بنابراین دشمنی و خصومتی هم توش وجود نداره. ما میگیم که تحولات درونی زمین باعث میشه که زمین بلرزه. منتها تو زمین لرزه چه مشکلی هست؟ اولین نکتهش اینه که ما دشمنی وجود نداره، فعلا انفعالات طبیعیه و ما اگه خودمون رو قوی کنیم، یعنی درست ساختمون سازی کنیم، آسیب نمی‌بینیم. نکته دومش اینه که ماهیت تهدید یه ماهیت ثابتیه، یعنی زلزله 100 سال پیش و زلزله الان ماهیتاً فرقی نکرده، سیل و طوفان و بقیه هم خیلی تفاوتی با امروز نکرده. و دیگه حالا میام حوزه تهدید انسان ساخت. تهدید انسان ساخت رو دو قسمت میکنیم، یکی عامدانه، یکی سهوی و غیر عامدانه. مثلا تهدید صنعتی رو تهدید غیر عامدانه میگیم، مثلا یک کارخونه دود میکنه، مثلا هوا رو کثیف میکنه، میشه تهدید میکنه عامل زیستیه، یا یک کارخونه مثلا یه توش براساس یه خطای صنعتی مثلا یه انفجار توش اتفاق میفته، مثلا مردم تلفات پیدا میکنن، اینا میگیم غیر عامدانه. تهدید وجود داره عامدانه. عامدانه یعنی یک کشور، یه دولتی، یه مجموعه با اراده و انگیزه شروع کردن این تهدید کردن. ما اینجا تو تهدید عامدانه اولی موضوعی که داریم خصومت، دشمنی و اراده است که تو تهدید طبیعی ما نداشتیم. یعنی ما یه دشمنی جلوم هست که هم اراده دشمنی داره، هم خصومت داره و هم برنامه پلن داره. دومین عنصرش اینه که اونجا ما ماهیتمون طبیعت بود، یه ماهیت ثابت، اینجا ماهیتمون تکنولوژی و سلاح و تجهیزات هستش، یه ماهیت کاملا پویا و متغیر. یعنی مثلا سلاح‌های 50 سال پیش با سلاح‌های امروز کاملا متفاوته، فناوری‌هاش هم کاملا متفاوته. بنابراین ما دو تا عنصر در واقع راهبرد، استراتژی و بکارگیری فناوری‌ها داریم که در ذات اون مؤلفه انسان ساختی و دست میاد که کاملا متغیره. یه عنصر هم داریم خود سلاح و تجهیزات. خب پس از اینجا شروع میشه چی؟ شروع میشه انواع تهدید. مثلا ما 15 سال پیش بررسی کردیم آیا ما تهدید سایبری داریم، تقریبا همه میگفتن نداریم، الان نداریم. ولی امروز سوال میکنه آیا تهدیدات سایبری داریم؟ میگن بله همه داریم اینجا. و تهدیدات کاملا
من همین نکته رو پرسیدم سردار جلالی که الان تهدیدهای سایبری ما روزانه است و روزانه به تعبیری شاید چندین مورد ما حمله های سایبری به ایران و یا سیستم های مختلف در ایران داریم. این پاسخ رو هم بدید که ما الان توی جنگ سایبری چگونه داریم دفاع میکنیم؟ بفهمید خواهش میکنم.
عرض کنم خدمتتون که صحبت قبلا با یه جمله تکمیل کنم.
حتما.
پس ما یه تحول و تنوعی در تحلیل پیدا میکنیم متناسب با تحول فناوری. فناوری رو رشد میکنن، فناوری گذشته از بین میرن، فناوری جدید به وجود میان. ما به تشبیه میکنیم تو کلاس ها میگیم که فناوری زاد و ولد میکنن بعدش میمیرن. مثلا فناوری گذشته دیگه منسوخ شده کسیش رو استفاده نمیکنه. یه سری فناوری جدید هستن. فناوری جدید هم یه سریشون با هم ازدواج میکنن، یه سریشون فرزند میارن. یعنی فناوری های هستن مثلا فناوری های همگرا که با هم همگرا میشن. مثلا من تو سایبری فناوری IT، فناوری CT یعنی ارتباطات، فناوری هوش مصنوعی، فناوری بیگ دیتا یا داده‌کاوی و سایر فناوری‌ها اینا که توی دیوایس جمع میشن کنار هم دیگه، توی یک تجهیز یا ابزاری که استفاده می‌کنیم جمع میشن کنار هم، اینا همه همسو هم بهش میگن فناوری‌های در واقع همگرا. و بعد میتونه اینا یک محصول ثانویه هم داشته باشه. مثلا ما یک خودروی هوشمند در واقع محصولی از صنعت فیزیک و مکانیک خودرو با صنعت فناوری اطلاعات و سایبر به اضافه هوش مصنوعی و کنترل که اینا با هم ترکیب میشن یک خودروی هوشمند خودران، یعنی بدون راننده رو در واقع برای ما میدن بیرون. پس ما طیف تهدیداتمون متناسب با طیف فناوری ها میتونه متنوع باشه، مثل تهدید زیستی، بیولوژیک، تهدید شیمیایی، تهدید هسته‌ای، تهدید اقتصادی، تهدید سایبری و امثال هم که بحثاشون مجزا هستن. در حوزه تهدید سایبری روز اول فضای سایبر بیشتر در جهت آموزش و فرهنگ و سرگرمی مطرح بود. بعد یواش یواش فناوری ها توسعه پیدا کرد، اومد تو حوزه مدیریت اجرایی، مدیریت کارخونه ها، بعد اومد تو حوزه تجهیزات مکانیکی مثل خودرو، هواپیما و مثلا فرض کنید خط تولید کارخونه ها و امثال هم. بعد یواش یواش اومد تو حوزه مدیریت عالی شکل گرفت، به طوری که امروز حداقل 7-9 جنگ میشه در فضای سایبری در واقع ریجستر شده، ثبت شده و به رسمیت شناخته میشه،
نام میبریم
به عنوان جنگ. بله، یعنی دقیقاً دیگه ما از اون فضاهای سرگرمی و هابی و شوخی و اینا گذشتیم، اومدیم یه فضای جدی جدی که داریم میریم و یه مفاهیمی شبیه جنگ. ولی تو فضای سایبر، حالا چون ما تو پدافند هستیم بیشتر راجع به جنگ و تهدید صحبت میکنیم. مردم عادی به نهاد زندگیشون کار میکنن، مثلا کار معاملاتی میکنن، اقتصاد دارن، درس میخونن، ورزش میکنن، کار سبک زندگی دارن دنبال میکنن، اونا مفاهیم کاملا جدای هست اینجا. ولی اینجا اومده عرصه جنگ شکل گرفته. اولین عرصه جنگ سایبری، جنگ سایبری نظامیه. یعنی شما جنگ‌های جدید دیگه مثل جنگ‌های قدیم نیست. جنگ‌های جدید دو ارتش در فضای سایبری علیه هم می‌جنگن. مثلا میشه مثلا یه اشاره کنیم به جنگ قره‌باغ و بین ارمنستان و آذربایجان که از دو طرف بعضی از قدرت‌ها دخالت کردن و فناوری نو رو بردن. اینجا دو تا ارتش با هم می‌جنگیدن، منتها جنگ ایرا در فضای مجازی بود، یعنی سیستم‌های فندوی کنترل، سیستم‌های شناسایی پهپادها، سیستم‌های حمله کننده پهپادی بدون سرنشین و فرماندهی اداره صحنه همه از فضای بیرون انجام میشه. تازه یه چشمه کوچیکی از یه صحنه جنگ میشه. در توسعه آینده ما در واقع ارتش‌های ما و ارتش‌های دیگر هم باید یه پوست‌اندازی جدی بکنن، برای خودشون در یه لایه جدیدی از جنگ سازماندهی و شکل کنن که پرواز و شناسایی و شلیک و مدیریت و کنترل و فرماندهی همش در فضای سایبر و با ابزار سایبر شکل میگیره. به خاطر همین مثلا الان امریکایی‌ها توی ناتو توی شهر تالیا از استونی، کشور استونی، یه قرارگاهی زدن به نام قرارگاه دفاع سایبری ناتو و دارن دفاع و حمله چند کشور رو در فضای سایبر دارن تمرین میکنن و آموزش میدن. پس این یه موضوعی هست که کاملا شکل گرفته. ما پیش بینیمون اینه که تو جنگ های آینده با یه همچین پدیده کاملا مواجه بشیم. همین الان که ما بخشی از صنایع و تجهیزات دفاعیمون توی حوزه بردی بودیم دنبال کردیم.
اتفاقا خواستم همینو بپرسم که ما برای این چیزی که شما میگید در آینده به عنوان توسعه در عرصه سایبر آمادگی داریم و دست به فعالیت‌های پژوهشی زدیم که حالا شما میفرمایید.
بله بله. ببین مثلا من یه مثال ساده بزنم برای پهپادها.
حتما.
الان مثلا شما پهپاد اومده، پهپاد روز اول مثلا به عنوان یه چیزی مثلا پرنده کوالی بیاد به چرخه و مثلا کار انجام بده، عمدتاً مثلا به عنوان یه کار سرگرمی از این حرف. بعد دیگه یواش یواش پیشرفت شد، کلاس‌های مختلفی از پهپادها شکل شد. پهپادایی که سرش دوربین می‌دارن میره همه جو شناسایی می‌کنه. ما زمان جنگ تو دفاع مقدس می‌خواستیم 500 دونور تپه رو ببینیم، بعد 10 تا شهید می‌دیدیم. الله سیم خاردار رو مین رچن برن کروکی با دست بکشن میگن چطوری بود. الان یه پهپاد بونم می‌کنی همه منطقه رو می‌بینه، برمیگرده یه خبر می‌بینه. بعد پهپادا روش موشک گذاشتن، میره حمله شلیک میکنه، شناسه کرد از دور شلیک میکنه، میتونه حمله حمله بکنه، یعنی بدونی که شما بری میتونه بدنی، یعنی پهپاد جای توپخانه و خمپاره رو گرفت. دیگه در نسل آینده به احتمال قوی ما توپخانه و خمپاره دیگه نخواهیم داشت و میریم به سمت پهپاد. پهپاد میتونه موشک باشه، میتونه شناسایی باشه، میتونه فهمید کنترل باشه. توی پهپادها مثلا ابزارهایی به کار میشده به صورت سویمینگ به کار میگیرن، این پرنده هایی هستن که همه با هم پرواز میکنن، یا 300 تا پرنده مثلا یه جا میرن برمیگردن. پهپادها رو بودن هم گردن، دیدی توی مراسم مثلا المپیک و جام جهانی اینا به صورت شبها روشن میکنن، مثلا شکلهای مختلفی با این پهپادا مینویسن، یعنی دارن پهپادها رو تو شکلهای مختلف به کارگیری میکنن، هدایت میکنن. خود همین حضور پهپادها یعنی ابزار اولیه. پهپاد یک سامانه ترکیبی از 7-8 تا فناوری عمده هستش اینجا که اینا با هم همه همگرا شدن، یه سلاح جدید ساختن، یه محیط جدید جنگ درست کردن. الان مثلا توی صحنه جنگ یه 40 تا پهپاد میره بالا با هم، 3 تاشون فهمیده کنترلن، 10 تاشون شناسایی هستن، 15 تاشون حمله کننده نفراتی هستن، 15 تاش حمله کننده مثلا تاسیساتی هستن. اون سیستم اینا که رصد میکنن میرن میگردن پیدا میکنن، هدف رو میدن به فهمیده کنترل، فهمیده کنترل تشخیص میده، فرمان صادر میکنه، اینا که حمله کننده میرن تک تک هدفشون میتونن میان بیرون. یعنی نه یه آدمی بیرون، نه یه آدمی میره بیرون، نه چیزی. یعنی صحنه عین صحنه مثلا ما تو جنگ چیز بین قطع قره‌باغ چک کردیم، دیدیم که بخشش در حال وقوع هست و اتفاق افتاده. پس این میشه این صحنه جدید، یعنی جنگ در فضای سایبر دیگه، چیزای دیگه توش وجود نداره. تو لایه دوم جنگ میگیم جنگ سایبری زیر ساختی، یعنی ابزاری به نام ویروس وجود داره، البته نه ویروس معمولی، ویروس های پیشرفته ای که بهش میگن سلاح سایبری. اینا میاد مثلا مثل استاکسنت تو حوزه هسته ما که از طریقی وارد سیستم هسته ما شد و بعد فرمان به زیر ساخته ما میده، به PLC های سیستم اسکادای در واقع غلیظ‌سازی میده و اون بعد دور سانتریفیوژا رو افزایش میده، افزایش میده تا بتره که و بعد هم میتونه مثلا نشت هسته اینا هم در گمان خودش داشته باشه. به این میگیم حمله زیر ساختی. الان مثلا مثل سامانه سوخت، مثل شهرداری، مثل صدا و سیما، مثل حوادثی که تو کشور اتفاق افتاد در حوزه سایبری از جنس جنگ سایبری زیر ساختی است که در واقع به یه زیر ساخت حمله میشه. چرا؟ چون خدمات اون زیر ساخت مهمه. خود زیر ساخت که کاری باش نداریم، که کاری که برای مردم ارائه میکنه و خدمات، مثلا چرا به آب و برق حمله میشه؟ چون به مردم خدمت میده و سرویس میده. حمله میشه که اون خدمت قطع بشه و اون در واقع خدمات به مردم داده نشه. پس اینجا ما شاهد مدل دومی از جنگ سایبری هستیم که بهش میگیم جنگ سایبری زیر ساختی. ابزارش سلاح‌های سایبری هستن، حوزه‌اش حوزه‌های صنعتی زیر ساختی هستن، آثارش هم مستقیما بر حوزه مردمه که نمونه‌هاش هم تو دنیا خیلی زیاده. سومی جنگ سایبری بهش میگن شبکه اجتماعی. در واقع تو جنگ شبکه اجتماعی با الگوی جنگ شناختی مبتنی بر ابزارهای رسانه و شبکه اجتماعی میان مردم یک کشور رو سازماندهی میکنن، ذهنیت، فکر و رفتار و باور اونها رو اثرگذاری میکنن، هدایتش میکنن به سمتی که انجام شه. من اگه از ایران مثال نزنم، مثل مدل به کارگیری جلیقه زردای فرانسه بر علیه حکومت فرانسه هستش که صدای آقای مکرون در آورد بیرون و امریکایی‌ها اونا رو سازماندهی کردن، تحریک کردن، به عنوان شنبه‌های انقلابی ریختن که به خیابون و این مردم اون کشور رو علیه اون منافع اون کشور به کار گیری می‌کنن. این تو اسناد رسمی امریکایی‌ها به نام سوشیال مدیا وارفر، یعنی جنگ شبکه اجتماعی، در واقع به تایید شده کتاب‌های مدل تاکتیکای آفندی، تاکتیکای پدافندی کاملا شناخته شده هست. یعنی یه ابزاری که ما میتونیم مردم هر کشوری برای علیه خود کشورش به کار گیری کنیم. اینم یه مدلی از جنگ، حالا روش‌هاش بنظر متنوع، سناریوش ترکیبیه، میتونه با موضوعات مختلف، با مثلا محور اقتصاد، به محور امنیت، با محور اعتراض اجتماعی، با هر محوری میشه اونا رو ترکیبش کرد انجام داد که